أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وأئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة، وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وعطل في عمر مولانا قائد الثورة ومرجع الشيعة آية الله العظمى الإمام الخامنئي. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران و خواهران ایمانی، بار دیگر شما رو و خودم رو توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی. امروز 17 صفر، بنابر روایتی روز شهادت 8 امام همام شیعه حضرت علی ابن موسی الرضا صلوات الله و سلامه علیه. البته روایتی که در بین ما متعارفه همون آخر سفره، ولی روایتی رو مرحوم امین الاسلام تبرسی از علمای شیعه و ابن الاثیر از علمای اهل سنت نقل کردن که آقا امام رضا در 17 سفر، یعنی مثل همچون روزی، به شهادت رسیدن در سال 203، که ما به این مناسبت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. سال روز شهادت آقا امام رضا و برای زائران آقا امام رضا دعا می کنیم، و انشاءالله خداوند همه ما را از زائران امام رضا و مشمولان شفاعت امام هشتم قرار بدهد. امروز 17 صفر، سال روز شهادت عز الدین قسام، بنیانگذار مبارزه مسلحانه فلسطین در سال 1314 شمسی، یعنی در حدود تقریبا 88 سال پیش از این، این مبارز فلسطینی، این عالم دینی، همین که یهودی ها جمع شدن در فلسطین و فهمید که اینها میخواهند دولت قاسب اسرائیل تشکیل بدهند، قبل از تشکیل دولت قاسب اسرائیل اول مبارزه فرهنگی را شروع کرد و مبارزه سیاسی در کنار دیگر مبارزان و عالمان دینی، و نهایتا دست به مبارزه مسلحانه زد. در مثل همچون روزی او و 5 نفر از یارانش به شهادت رسیدن و شهادت او اسوه ای شد و الگوی شد برای مبارزان فلسطینی که این راه رو ادامه دادن و هنوز هم در حال ادامه این راه هستن. امیدواریم خداوند هر چه زودتر این جرثومه فساد و غده سرطانی و این موجود نحس نجس سگ، یعنی اسرائیل غاصب، خداوند زمین رو از لوس این وجود نامیمون ان شاء الله تطهیر بفرماید. روز 18 صفر مثل فردا سال روز درگذشت علامه میر حامد حسین هندی رضوان الله تعالی علیه که در سال 1306 در لکنهوی هند رحلت کرد. ایشون یکی از علمای بزرگ شیعه و با تألیف عبقات الانوار که 100 جلد است در اثبات ولایت امیرالمؤمنین، یک اثر جاودانه و تاریخی رو در واقع بیادگار گذاشت که نه مثل او کسی قبلا انجام داده بود و نه کسی بعد از او تونست مثل او انجام بدهد. یک کتاب 100 جلدی از اول تا آخر برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین با استفاده از آیات قرآنی و روایت هایی که اهل سنت از پیغمبر اکرم نقل کرده اند. یک دائره المعارف بی‌نظیر که اخیراً یکی از علمای قم اون رو خلاصه کرده در 20 جلد تحت عنوان نفحات الازهار چاپ شده. حضرت آیت الله میلانی این کتاب رو انجام دادن که حقیقتاً خدمت بسیار بزرگی به جامعه شیعه و جامعه اسلامی انجام داده. خب روز دوشنبه بنابر تاریخ ایران روز 40 امام حسین و روز درگذشت علامه شیخ جعفر شوشتری رضوان الله علیه که در سال 1303 این مرد بزرگ مجتهد عالی قدر و ذاکر ابا عبدالله رحلت کرد، روحش شاد باد. و 21 صفر هفته وقف آغاز میشه که برای احیاء این سنت حسنه اسلامی و برای اینکه همه کسانی که مکنت دارن، زمین دارن، قدرت دارن بتونن وقف بکنن برای خدمات اسلامی، برای امور بریه، فوق العاده اهمیت داره. این سیره پیغمبر، سیره ائمه اطهار با عنوان حسنه جاریه، صدقه جاریه، این سنت را عمل می‌کردند و مؤمنین خلاصه شایسته است که از این بزرگواران اقتدا کنند و عمل کنند، رفتار کنند طبق این سیره حسنه. روز سوم دی ماه سالگرد آغاز عملیات بزرگ کربلای 4 را داریم که در سال 65 اتفاق افتاد. یکی از عملیات بزرگی است که بخشی از خاک جمهوری اسلامی آزاد شد، اون هم با شهادت جمعی از ایثارگران و شهدای این مرز و بوم، عزیزان ما، شهیدان ما، با خون خودشون زمین اسلامی رو آزاد کردند و عزت و افتخار برای نظام و کشور خودشون آفریدند. و بالاخره چهارشنبه 4 دی ماه سال روز میلاد پیامبر بزرگ خدا و یکی از انبیاء اولوالعزم حضرت عیسی ابن مریم صلوات الله و سلامه علیه که ما باید تبریک عرض کنیم به مناسبت میلاد حضرت مسیح به همه موحدان عالم از جمله مسیحیان مخلص و با معرفتی که افتخار پیروی از حضرت مسیح را دارند، به مخصوصا به مسیحیان هموطنمون این تبریک رو میگوییم. البته معلوم است که شریعت حضرت مسیح تا قبل از ظهور اسلام مشروعیت داشت، حجیت داشت، بعد از اون همه شرایع منسوخ شده و همه باید متدین باشن به دین و شریعت خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و سلم. خود حضرت مسیح هم موقع ظهور آقا امام زمان از آسمان فرود میاد و به عنوان یک مأموم اقتدا میکنه به حضرت ولی عصر صلوات الله و سلامه علیه، و از این راه گذر همه مسیحیان عالم مسلمان میشن و پیرو امام زمان میشن. خب این در رابطه با مناسبت های روز از حوادثی که در حال وقوع و اتفاق افتاده، مذاکرات ژنو که بعد از یک وقفه کوتاهی دوباره ادامه پیدا کرد با حضور کارشناسان ایرانی و کارشناسان اروپایی. امیدواریم ان شاء الله خداوند به مذاکره کنندگان ایرانی بصیرت و قدرت فهم و شناخت دقیق توطئه‌های اجانب، به خصوص آمریکایی‌ها که ثابت کردند هیچ گونه اعتمادی به آنها نیست، خداوند عنایت بکند به این عزیزانمون و بتونن ان شاء الله سربلند بیرون بیان از این مذاکرات و مایه خیر و برکت برای ایران اسلامی باشند و این مواضع منافقانه و عهد شکنانه آمریکا در واقع مهری زدن این آمریکایی ها با این اظهاراتشون به صورت ناخواسته به فرمایش مقام معظم رهبری که از همون روز اول فرمود اشکال نداره مذاکره کنید، میخواید مذاکره کنید مذاکره بکنید، نرمش قهرمانانه هم خود مقام معظم رهبری مطرح فرمودن، اما باید بدانید اعتمادی به آمریکا نیست و من به این مذاکرات خوشبین نیستم و اعتمادی به آمریکا نیست. خب امکان داره بعضیا با شک و تردید به این فرمایش مقام معظم رهبری نگاه کردن، ولی حوادث ثابت کرد که مقام معظم رهبری دقیق جریانات استکباری را میشناسد و با اینکه خودشون فهمیدن که مقام معظم رهبری افشاشون کرده، ولی ابا ندارن از اینکه به خاطر اینکه صهیونیست‌ها را از خودشون راضی کنن برخلاف مصالح خود آمریکا این اظهارات عهدشکنانه رو اظهار بکنند. خب دهه‌ای که در پیش رو داریم دهه بصیرت نامیده شده، از اول تا دهم دی ماه که یادآور حماسه نه دی ماه سال 1308 که ما باید گرامی بداریم این روزها را و نباید فراموش کنیم فتنه فتنگران را و اینکه ملت مسلمان با تمام طیف‌ها و با تمام اقشار در مقابل اون فتنه ایستادن و چشم فتنه رو کور کردن به حمد الله، همونطوری که آقا امیرالمؤمنین نسبت به فتنه های زمانه فرمود فقعت عین الفتنه، فرزند دلیر او در این زمان مقام معظم رهبری با کمک ملت مسلمان ایران چشم فتنه رو کور کرد و ما باید پیشاپیش گرامی بداریم حماسه نهم دی ماه را و در مراسمی که برگزار می شود من توصیه می کنم حتما با شکوه عزیزان شرکت کنند و یاد و خاطره اون روز تاریخی رو گرامی بدارند. مطلب دیگر، حدود 3 هفته پیش تشرفی داشتیم خدمت مقام معظم رهبری با جمعی از خبرگان، یه جلسه خصوصی بود مربوط به کمیسیون بود، مطالب مهمی به خصوص مسئله جمعیت مطرح شد و هم آقایان اظهار نگرانی کردند، مقام معظم رهبری که علناً و صریحاً نگرانی خودشون را اظهار کرده بودند نسبت به سیاست غلط گذشته، کنترل جمعیت و تنظیم خانواده که برای یک برهه‌ای درست بود. بعد از جنگ لازم بود برای اینکه جلوی انفجار جمعیت گرفته می شد، اما ادامه دادن اون سیاست غلط بود. متاسفانه در طول این مدت دیگه این بحث یک بچه و دو بچه فرهنگ شده، در حالی که این قضیه یک قضیه استثنایی بود، یک عنوان ثانوی است، و الا عنوان اولیه زاد و ولد بیشتر. مگر پیغمبر اکرم نفرمود که تناکحوا تناسلوا فانی اباهی بكم الامم ولو بالسخط؟ ازدواج کنید جوانها، دیر ازدواج نکنید، زود ازدواج کنید، بچه بیارید. من پیغمبر میفرماید من مباهات میکنم به بچه هایی که مسلمان ها میارن، ولو این که سقط باشه باز هم مورد مباهات منه. یعنی مایه عزت و عظمت امت اسلامی بحث جمعیتشه. بنابراین عنوان اولی اینه. خب حالا برای شرایط عارضی، برای دو سه سال اون بحث به اصطلاح کنترل جمعیت، تنظیم خانواده مطرح شد. البته مقام معظم رهبری همون موقع هشدار دادن، سال 68 یادم هست در خطبه نماز جمعه فرمودن افراط و تفریط نشه، در هر خانواده 6 بچه خوبه. منتها افراط و تفریط شد. سیاست دولت ها، دولت اصلاحات، دولت سازندگی، حتی دولت نهم دهم این بود که بله فرزند کمتر زندگی بهتر و یک بچه دو بچه کافی است. از طرف دیگر در بعضی از مناطق حاشیه نشین کشورمون از اون سمت خلاصه یک حالت تفریطی ایجاد شد و زاد و ولد زیاد شد و یک بچه و دو بچه نه 40 بچه مطرح شد، شعار 440 مطرح شد، یعنی هر مرد 4 زن بگیره 40 تا بچه خلاصه بیاره در بعضی از مناطق کشور، و فوق العاده افزایش جمعیت پیدا کردن. حالا در نتیجه این افراط و تفرید دو تا خطر جدی در مقابل ما الان، خلاصه در آینده، البته الان بالفعل الان خطر نیست، ولی این روند اگر اینجوری ادامه پیدا کنه اون خطر در مثلا 10-20 سال دیگه، 30-40 سال دیگه حد اکثر خودش رو نشون میده. یکی پیر شدن جمعیت کشورمون که بر اثر کنترل اولاد الان نزدیک صفر هستیم از جهت نرخ رشد جمعیت. سال 95 اعلام کردن نرخ رشد جمعیت میشه صفر، بعد از اون رشد منفی پیدا میکنه، یعنی زیر صفر، به طوری که مثلا 20-30 سال آینده جمعیت کشورمون به 45 میلیون میرسه، تنزل پیدا میکنه. اکثر اونها هم پیر و پاتال و جوانها خیلی کم، 10-20 درصد بیشتر جوان در مملکت. خب مملکتی که جوون کم داره نشاط و فعالیت و ترقی هم نخواهد داشت، مقاومت در مقابل توطئه‌های اجانب هم نخواهد داشت، و چه بسا وقتی برسه که کشور ایران منقرض بشه. این خطر وجود داره. خب این خطر بسیار جدی است که هیچ ایرانی با غیرتی قبول نمی کنه این رو، و باید در این سیاست تجدید نظر بشه. و خطر دیگری که هست تغییر بافت جمعیت از نظر مذهبی است که این خطر بسیار بسیار جدی است. اخیراً در یکی از مجلات آمریکایی موقع مذاکرات ژنو یکی از ایدئولوگ‌های آمریکایی این مقاله را نوشت. من توصیه می‌کنم به کشورهای غربی خیلی سخت نگیرن نسبت به انرژی هسته‌ای ایران، چون که آینده به نفع جمهوری اسلامی نیست. در آینده تغییر بافت جمعیت خواهد بود و خطر جمهوری اسلامی دفع خواهد شد. بنابراین خیلی مهم نیست که ایران الان شما اعتراف به رسمیت بکنید که انرژی هسته‌ای داشته باشه. از این کلام معلوم میشه که دشمنان برای جمهوری اسلامی نقشه ها ریختن. یکی از نقشه هاشون جنگ تحمیلی است که ملت ما با اون دفاع مقدس جلوی این توطئه را گرفت و پیروز شد. توطئه دیگر جنگ نرم، فتنه 88، این برای نابود کردن این نظام و برای ذلیل کردن کشورمون این نقشه ها را ریختن، اما ملت ما ایستاد در مقابل اون و پیروز شد. نقشه دیگری که الان کشف شده نقشه نابود کردن جمعیت کشوره، که متاسفانه دشمنان برنامه ریزی کردن و ما سربازی کردیم برای دشمن، بدون اینکه بدانیم این دستگاه های تبلیغی شروع کردن به تبلیغ کردن یک بچه دو بچه کافی است و مراکز بهداشتی شروع کردن به توصیه کردن نسبت به اینکه بچه کمتر بیارید، دستگاه های تبلیغاتی صدا و سیما همه دست به دست هم دیگه دادن. الان متاسفانه فرهنگ شده، حتی خانواده های متدین سختشونه که الان بپذیرن بیشتر از دو سه تا بچه بیارن و این خطرناکه. مقام معظم رهبری هشدار دادن، بنده خدمت آقا عرض کردم آقا شما با این هشدارهایی که فرمودید اتمام حجت فرمودید بر همه، اما متاسفانه بدنه کشور با این سیاست جدید شما عملا همراهی نمی کنه. مراکز بهداشتی هنوز هم توصیه می کنن به مزدوجین که کمتر بچه بیارن، صدا و سیما، نمیدونم مطبوعات، دستگاه های فرهنگی هیچ کاری برای این که بر علیه سیاست غلط قبلی فعالیتی بکنن ما مشاهده نمی کنیم الا قلیلا. باید مرتب فرهنگ سازی بشه، نخبگان باید بگن، خود مقام معظم رهبری از نخبگان از علما خواستن که این مطلب را بگید. و یکی از مسائلی که مطرح شده بحث مشکلات معیشی که بعضی ها مطرح فرمودن، مقام معظم رهبری فرمودن این بهانه است، اون کسانی که کمتر بچه میارن دستشون به دهنشون میرسه، میتونن بیشتر بچه بیارن. اون خانواده های فقیر که مشکلات معیشتی دارن اتفاقا بیشتر بچه میارن، بنابراین مسائل معیشتی بهانه است. بحث مسائل تربیتی هم بهانه است، به خاطر اینکه خانواده‌ای که میتونه یک بچه را با محیط خانوادگی تربیت کنه میتونه 5 تا بچه را هم تربیت کنه. بحث اشتغال مطرح شد، فرمود بله این جدی است، جوانی که اشتغال نداره دنبال کار میگرده، کار به دست نمیاره، جرأت نمیکنه زن بگیره، معلومه. اما میدونید مشکل کجاست؟ یکی از مشکلات جامعه ما اینه که متاسفانه اشتغال خانم ها به صورت افراطی زیاد شده. حالا مقصودشون اینه که مثلا بحث پزشکی و بحث معلمی، خب این یک ضرورتی است که باید خانم ها حضور پیدا کنن، ولی خیلی از کارها هست دارن در شرکت ها، در کارخونه ها، در ادارات که ضرورتی نداره خانم اونجا باشه، مرد میتونه اون کارا رو انجام بده، فقط مرد میتونه اون کارا رو انجام بده. اما خب اینها به عنوان اشتغال فرصت‌های شغلی را گرفتن، مردها دنبال کار میگردن، خانم‌ها وقتی که میرن سر کار دیگه حال و حوصله بچه آوردن پیدا نمی‌کنند. این خطری است و انحرافی است که الان در مملکت ما وجود داره و آقا فرمودن باید بگید که این اشکال داره، انحرافه، این همه اشتغال زیاد برای خانم‌ها درست نیست. باید فرصت‌های شغلی دست مردان بیفته، خانم‌ها باید اون رسالتی که خداوند بر اونها گذاشته انجام بدن، یعنی قانون مقدس خانواده رو گرم نگه دارن با بچه آوردن و تربیت کردن بچه‌های سالم، این رسالت اصلی خانم‌هاست. بالاخره این مسائلی است که باید گفته بشه و همه ما از باب تواصی بالحق و تواصی بالصبر باید بگیم خطر جدی است عزیزان، خطر انقراض جمعیت، خطر تغییر بافت جمعیت، این خطرهای جدی است که باید ملاحظه بکنیم. آخرین مطلبی که باید عرض کنم، البته قبل از آخرین مطلب، تشکر از نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی که موضع به حقی گرفتن در دفاع از حقوق حقه مردم خوزستان در رابطه با مسئله بودجه سال 93 که من لازم میدونم از این تریبون به نوبه خودم و از طرف شما عزیزان تشکر کنم و از اونها بخواهیم محکم دفاع بکنن از حقوق مردم خوزستان و طوری نباشه که خدای نکرده با سیاست بازی این حق مردم خوزستان چه در زمینه مسئله آب کارون و مسائل دیگه ضایع بشه. و آخرین مطلب سنت حسنه ایست که از سال گذشته شروع شده و اون این که عزاداران حسینی، هیئت‌های عزاداری در روز اربعین جمع میشن در خیابان طالقانی و مرحوم آیت الله طالقانی در کنار حسینیه سارالله، عزیزان همه مؤمنین شرکت کنن، اونهایی که در اهواز تشریف دارن، هیئت‌های عزاداری به صورت دست جمعی ان شاء الله در این مراسم بزرگ شرکت کنند. حقیقتا این مراسم ها یک مانور شیعه است. شما تصور بکنید همین 17 میلیونی که سال گذشته در کربلا شرکت کردند روز اربعین، امسال شاید پیشبینی میکنند تا 30 میلیون شیعه از عراق و ایران و افغانستان و پاکستان و همه حتی از اروپا و کشورهای دور آسیایی میان شرکت میکنند. از همین خوزستان ما تا به حال نزدیک 230 هزار نفر از مرزهای شلمچه و چذابه راهی کربلا شدند، در روزهای آینده باز هم خواهند رفت. این فوق العاده مانور بزرگی است، در هیچ کجای دنیا یک همچون تجمعی صورت نمیگیره، نه در دنیای اسلام نه در بقیه مذاهب. در حج فقط حد اکثر 3 میلیون نفر جمع میشن، اما در روز اربعین نزدیک 30 میلیون انسان جمع میشن. یک مانور بسیار بزرگی است. تجمعات عزیزان در شهرها هم بنابه خودش مانوره. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین. بار الها دلهای ما را با نور ایمان منور بگردان، تأجیل در فرج امام زمان ما بفرما، طول عمر و سلامتی و شادای برای رهبر عالی قدر انقلاب، کرامت بفرما، شهدای اسلام امام شهیدان را با شهدای کربلا محشور بگردان. افضل الکلام و احسن الموعظه کتاب الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.